کتاب فرهنگ به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. میخوام کرد در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های کتاب فرهنگ. برنامه کتاب فرهنگ با پیامگیر 3558 تقدیم حضور شما میشه. ما امروز میخواییم در مورد کتابت صحبت بکنیم. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر حبیب الله عظیمی هستند. آقای دکتر عظیمی عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران و پژوهشگر نسخ خطی هستند. آقای دکتر عظیمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه کتاب فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلاً بنده هم خدمت عزیزان شنونده حضرت عالی و دوستان عرض سلام و ادب و احترام دارم. متشکرم.
خیلی ممنونیم از اینکه لطف کردین و پذیرفتین در برنامه حضور داشته باشین. موضوع کتابت یکی از اون موضوعهای مهمی هست در مطالعه و خواندن، به دلیل اینکه مبنای شروع نگاهداری نسخ و مطالب گفته شده که قبلا شفاهی بود با کتابت شکل میگیره و بعداً در طول زمان اینها دست به دست میشه، نسخه برداری میشه و به یه شکلی میراث تمدنی و میراث علمی ما رو شکل میده. خب قاعدتا خیلی مهمه که ما بدونیم این کتابت چه سیر تحولی داشته و از کجا شروع شده به کجا ختم شده و بعدن این آثارش رو که میخونیم ببینیم چقدر واقعا زحمت کشیده شده. اگر ما بخوایم یک تعریف کنیم این موضوع رو و شروع کنیم وارد بحث بشیم، میخواییم از شما خواهش کنیم که بفرمایید چه ویژگی هایی داره این کتابت و به چی میگیم.
ببینید، در دین اسلام تعالیم و آمیزه های زیادی بود که در تشویق به علم و به ویژه در واقع کتابت، که مثلا مشخصا پیامبر میفرمایند قید العلم بالکتابت، علم رو به کتابت در واقع مقید کنید و به کتابت در بیارید. همینطور شاید بزرگترین آیه قرآن در سوره بقره آیه دین هستش. مفاد آیه اینه که دیونی که دارین مکتوبش کنید. در واقع تولید سند رو داره میگه که عملا اسناد رو ما بخوایم پیشینش رو توی آیات قرآن ببینیم، آیه در واقع دین هستش که مفادش هم اینه وقتی با هم بیارین که مشکلم پیش نیاد. خب قاعدتا بنابراین آیات و روایات متعددی در این جهت هست، مسلمان رو تشویق میکرد به علم آموزی و به کتابت. از یک طرف قرن دوم هجری مسلمان ها با کاغذ آشنا شدن، طبیعتاً از سمرقند شروع شد تولید کاغذ های دستساز. قبلش با پوست بود ماده کتابت. خب پوست اولا آمول و فور نبود، سخت بود، کتابت کار مشکلی بود. وقتی مسلمان ها با کاغذ آشنا شدن و در جهان اسلام ابتدان سمرقند، بعد شهرهای دیگه ایران و بعد بغداد و تا مصر رفت جلو، کاغذ های دستساز رو تولید کردن. خب اینها شروع شد به کتابت و تولید آثار علمی متعدد. شروعش رو میتونیم به لحاظ مرکزیت بیت الحکمه عباسی ببینیم، یه کانون استنساخ، نسخه پردازی، ترجمه و تولید متون علمی، تولید علم شروع شد قرن دوم اونجا هستش.
یعنی یه آکادمی بوده برای خودش.
دقیقاً. از یک طرف دانشمندان و مؤلفان از یک طرف، کاتبان از یک طرف، منابع و کتاب‌های متعدد زبان‌های مختلف اونجا بود. اینها تشخیص داده می‌شد کدوم مناسب هست برای مسلمان‌ها و جهان اسلام، ترجمه می‌شد، استنساخ می‌شد و منتشر می‌شد. خب ادامه‌اش همینطور آمد و خب قاعدتاً هر چی جلوتر اومدیم از قرن دوم، سوم، چهارم به بعد، دانشمندان کتابت رو بیشتر در واقع بهش پرداختن، آثار علمی رو در زمینه‌های مختلف شروع کردن به تولید و همون قرن دوم ما طبقه بندی علوم رو در بین جهان مسلمان‌ها جابر طبقه بندی علوم داره. یعنی معلومه که تو زمینه‌های مختلف در واقع آثار علمی کتابت شده، منتشر شده. همینطور ادامهش میام تا طبیعتاً میرسیم قرن هفتم، هشتم، یک کانونی مثل رشیدالدین فضل الله دانشمند، وزیر دانشمند تولید میکنه. یه شهرک علمی آزم در واقع دانشگاهی که اونجا همه امکانات هست، همه علما، دانشمندان، کاتبان و کتابها جمع آوری میشه و همینطور میاد جلو. خب قاعدتاً کانونهای کاتبان چک میگیرن، کانونهای دانشمندان و فضلا و ادیبان و دانشجویان یک کانون دیگه است، کانونهای دیوانی، کانونهای متعدد چک میگیرن برای تولید آثار علمی.
خب جا داره که اینا هر کدوم رو به وقت مقتضی ما باز بکنیم
ان شاء الله
حتما تردید داشتن، ولی الان ما باز برگردیم یه مقدار به عقب تر، زمانی که شکل میگیره این کتابت حالا در ایران یا در دنیای اسلام شکل میگیره، اولین چیزی که کتابت میشه چیه؟ آیا غیر از قرآن چیزهای دیگه‌ای کتابت میشده یا خیر؟
خب طبیعتاً قرآن به عنوان یک کتاب مقدسی که مورد نیاز همه خانواده ها هست، خب این اولین چیزیه که کتابت میشه و منتشر میشه. به جز قرآن، شاید من یه وقت بررسی که میگردم تو نسخه خطی و ببینیم بیشترین فراوانی در واقع در کدوم از منابع هست، بعد از قرآن متون احادیث رو میدیدیم، چون متون احادیث خب قاعدتا تقیید و کتابت احادیث و روایت و پیامبر معصومین بود، هم مورد نیاز محققان و دانشمندان بود، هم مورد نیاز عامه مردم. و به جز این، مثلا یه متن مثل نهج البلاغه و ارزان بزرگ شما، صحیفه سجادی و اینها، خب متون مذهبی که از یک طرف، از طرف دیگه متون ادبی. خب مخصوصا در ایران اصلا ساختار فرهنگی جامعه ما و توده ما، نه اینکه بخوایم بگیم دانشمندان، با ادبیات، با شعر، با شعرا آمیخته بود. به همین دلیل یکی از منابعی که خیلی کتابات و استنساخ میشد متون شعری، داستانها، داستانهای قدیمی که خب قاعدتا جایگاه تلویزیونهای امروز رو و رسانه‌های ارتباطی رو، یه متن داستانی بود که یه بزرگ خانواده میشست و شبهای زمستون مخصوصا دور هم جمع میشدن، توی نقلهای تاریخی متعدد ذکر شده و این میشد شمع محفل خانواده ها که هم ادبیات رو یاد می گرفتن، هم با بزرگان ادبیشون آشنا می شدن جدای از متون مذهبی، و هم خب همینطور نسل به نسل منتقل می شد، هم داستان ها، هم اشعار، اصلا آمیخته بود با فرهنگ ایران ما. و خب همینطور این متون هم تولید شد و خب قاعدتا هرچی از قرن 3 و 4 به بعد جلو آمدیم، معلومه که نیاز جامعه بیشتر شد و این متون هم بیشتر تولید شد و کتابت شد. بله.
و حالا در مورد محتوای اینها باز ما بیشتر صحبت بکنیم. ظاهرا این شکلی نبوده که این محتوا یک محتوایی باشه که فرضاً خود طرف خیلی وقتا نوشته شده باشه، خیلی وقتا این داستان‌ها یا به خصوص مسائل ادبی یا شعری رو نقل که می‌شده بعداً مکتوب می‌شده و این کتابت شدن اینها باعث می‌شده خیلی چیزا واردش بشه، یعنی اون اصالت اون نسخه اولیه رعایت نشه.
بله. نه ببینید، یه وقت تو بعضی از این کانون‌ها آثار به لحاظ جایگاه توزیع آثار علمی، خب نه قطعا امانت حفظ می‌شد و یکی از اصول کتابت حفظ امانت بود و اعتبار کاتب حتی در کانون وراقان و کاتبان اعتبارشون به این بود. منتها بیم در یه تولیدهایی که به صورت تألیف، تدوین، منتخب. بله، تو این جهت بعضی از مؤلفان می اومدن و کسانی که خب جنبه علمی داشتن، آشنا به بحث این مباحث ادبی و تاریخی، مخصوصا این دو تا مقوله رو بخوایم بررسی کنیم، یه گزیده‌ای رو انتخاب می‌کردن. مثلا مشخصا بخوایم بگیم شاهنامه کتابی نبود که کلش خانواده‌ها بتونن استفاده کنن، یه داستان‌هایش رو، یه بخش‌هایش رو، نمی‌دونم از آثار خیام، مولانا، اینها می‌اومدن یه بخش‌هایش رو که هم خود کتاب به صورت یه کتاب بیاض اصطلاحا ما میگیم، یه دفترچه یه کوچیک کم حجم که این رو حتی میتونستن تو جیبشون بذارن، تو سفر همراهشون باشه. خب این قاعدتا میومدن، این بعضی از مؤلفان دانش مدن این گزیده ها و منتخب ها رو انتخاب میکردن، حالا قاعدتا خودشون هم شرح و تفسیر و تعلیق مینوشتن که یه جور برای عموم قابل استفاده باشه، قابل فهم و درک باشه. بله، این در حوزه کارهای علمی که انتخاب میشد به تناسب نیاز جامعه. بله.
اون بیاضی که فرمودین خب خیلی جالبه، یعنی اون میشه گفت که سابقه کتاب جیبی رو ما داشتیم در گذشته. بله. در بله. کشور صرفا به لحاظ قطع و اندازه بهش بیاض میگفتن یا نه محتواش هم محتوا
نه هم شکل ظاهریش درست برعکس کتاب ها که از در واقع طول صحافی میشه و اونها از عرض صحافی میشه و اصطلاحا مثل دفترچه این جلد رو از رو میارن، منتها محتواش قاعدتا کاملا متفاوت بود. یه بخشی ما عمدتا در بیاضهایی که در نسخه خطی به جا مونده میبینیم عمدتا جنگ ها هست، جنگ ها عمدتا ادبیه، ادبیاتی هم که در این جنگ ها به کار رفته عمدتا منتخب هاست، اشعار، نکات نقض ادبیه، چیزایی که مثلا فکر کنیم توی سفر یه شخصی همراه جیبیشه جای تبلیت های امروزی و این وقتشو میخواد پر کنه تو سفر، خب سفرام که طولانی بود، چند ماهه بود، این رو برمیداشت شروع میکرد مثلا تو سفر یه بخشی از این بیاض ها مثلا دعا و اگه سفر زیارتی بود دعا و زیارات و اینها بود، یه بخشیش هم نکات ادبی و اینها، یه بخشیش هم حتی اوراق بعضی از بیاض ها بخشی از اوراقش سفید بود که این رو بتونن سفرنامه، حالت سفرنامه باشه یا نکات جدیدی رو که تو سفر جالبه براشون اونجا یادش مونه و اینها مونده. اتفاقا عمدتا جنگ یه مجموعه است، مجموعه همراه با دیدگاه ادبیات اینها.
خیلی جالبه این تعبیر شما که مثل تبلت الان واقعا همین کار کرده داشته، انواع منابع اطلاعات توش بوده و بعد میشده توش چیزی رو شما یادداشت کنید و اضافه کنید. خیلی مسئله جالبی که از گذشته توجه میشده به این موضوع. ما در گام های بعدی برنامه اون بیشتر این مسئله رو میشکافیم. در این روزهای پایانی اسفند همراه شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ که به موضوع کتابت می‌پردازه. اما قبل از اینکه بخش بعدی برنامه رو ما تقدیم حضورتون کنیم، یکی از بخش‌های مهم برنامه ما یعنی معرفی کتاب‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. سرکار خانم بنفشه محمودی کتاب دیگه‌ای رو به ما معرفی خواهند کرد.
شیرین جون، کفشاتو جلو پادری جفت کردی، فهمیدم خبر بعدی تو راهه. وسواس داری بگم اونم. عزیز دلم، آدم کفشاشو که دم در خونه مردم جفت نمی‌کنه. تلفن که زنگ خورد فهمیدم مال کفشاست. آخه بد جوری جفت شد دم در. خب نگاه کن ببین چطور رو به خونه زل زدن. کفشا رو میگم، با خودم گفتم پاشم برم یه لنگشو بندازم بیرون رو به دریا. هی تنبلی کردم. اینم آخر عاقبتش. رنگ کفشا چه صورتی جیغی هم است. کوروش بگمونش بگه مرده من ککم میگزه. به جون شیرین جون، اگه برام ذره‌ای مهم باشه که بفهمم کوروش مرده یا نه. من که میشناسمش. گوشی رو داده دست یکی دیگه به حساب خودش که بهم زنگ بزنه بگه کوروش مرده. خب مرده که مرده، خیلی ها میمیرن. کوروش هم روشون. کوروش کبیرم مرد، مگه آسمون به زمین اومد؟ شیرین جو واسه چه خدا تو رو مرگ بده؟ مرگو بده به من که گذاشتم بره کبیر خیر سرم تنها باشم. چه سکوت سکوتی هم میکردم آخری، انگاری که تا حالا کبیر نرفتیم. چطور دل کندین مرد از زن و زندگی، خدا میدونه. وقت رفتنش یک کاسه آب ریختم پشت سرش، آب پشنگه زد تو دریا. دو سه بار با اون چشمای درشتش برگشت نگام کرد. یه خواهشی تو چشماش بود که نگو. چشمای سیاهش شده بود یه کاسه خون. کافی بود لب تر میکردم تا برگرده. به خودم گفتم بذارم بره یه خورده به خودش خلوت کنه تا قدر عافیت رو بدونه. اون چه شنیدید جملات ابتدایی داستان بلند مردریک نوشته محمد رضا سالاری بود. روایت تک صدایی در رمان و داستان‌های کوتاه و بلند بسیار آزموده شده و دیگه برای خوانندگان حرفه‌ای ادبیات داستانی جاذبه چندانی نداره. اما چند صدایی بودن با وجود اینکه روایتی آزمایش شده به حساب میاد، هنوز هم جذابیت خودش رو از دست نداده. داستان بلند مردریک نوشته محمدرضا سالاری که به تازگی منتشر شده، روایتی چند صدایی داره. سه زن و سه مرد راویان شش فصل این داستان بلند هستند که حکایت مرگ مردی به نام کوروش رو روایت می‌کنند. شیوا اولین راوی داستان یک زن سطحی و عامیه که همسر کوروشه و در یک تک‌گویی طولانی به زبان عامیانه برداشت خودش رو از زندگی و همسرش ارائه می‌کنه. نویسنده در این فصل عمدن مخاطب شیبا رو حذف کرده و به این طریق بیشتر بر شخصیت سطحی اون تاکید کرده. راوی دوم مهریه، دوست شیبا و کوروش که فال قهوه میگیره و به طالبینی اعتقاد داره. اون در روایت خودش درباره فال کوروش حرف میزنه. در واقع اون توی این فال مرگ قریب الوقوع کوروش رو پیشگویی میکنه. راوی سوم جسد کوروشه که در صندوق عقب ماشینش در یک کیسه خواب چپانده شده. او داستانش رو از زیر قالب یخی که برای جلوگیری از بوی تعفن روی جسدش گذاشتن روایت میکنه. راوی بعدی آرشه، مرد جوانی که به طور اتفاقی با کوروش همسفر میشه و ناظر مرگ اونه و بعد به طرز عجیبی جسد و اتومبیل اون رو از دست میده. لحن او در این روایت به لحن جوانان جنوب شهر تهران شبیهه و از حرفهای اون بوی قبطه به مشام میرسه. اما راوی پنجم یعنی شیرین، دختر دانشجویی که طبع شاعرانه ای داره و بعد از روبرو شدن با شیوا و شنیدن خبر مرگ کوروش خودش رو به دریا میزنه تا غرق بشه. راوی آخر اما بامر نام داره. مرد بلوچی که اتفاقا سورئال ترین روایت داستان مردریک رو ارائه میکنه و اونه که سرانجام جسد کوروش رو به خاک میسپاره. چی شد از اینجا سر در آوردم؟ میخواستم بروم خیلی سرم کبیر. با آن بچه سوسول تهرانی همسفر شدم. بعد یادم است که توی آب قوطه میخوردم. بله بله آب بود. تا چشم کار میکرد تلاطم آب بود و حبابهای ریزی که از دهانم به سطح آب میرفت. توی گود بودیم. همانجا که کوه را کنده بودند که ببرند مقبره نمیدانم چه کسی را درست کنند و چشمه جوشید. از زیر آب به آن مرد نگاه کردم. تصویرش پیش و تاب میخورد و سیگار توی صورتش کش میآمد. انگار همه دنیا را آب گرفته باشد. زیر آب کسی پایم را گرفت و کشید پایین. موج پایم توی دستش بود. نگاهش کردم و دیدم شبیه هم اتاقی شیرین است. از پایم آویزان بود و توی آب پیش تاب می‌خورد. لباس عروس تنش بود و شکمش بالا آمده بود. اسکلت بدنش از زیر پوست شفافش دیده می‌شد. خواستم بروم دستش رو بگیرم که نفس کم آوردم و بعد که چشم باز کردم دیدم توی صندوق عقبم. عاقبتم را خدا به خیر کند. خودم می‌دانم آخرش بار اون گناه گردنم رو گرفته. وجه تسمیه مردریک رو میشه در ویلای آب گرفته جستجو کرد که به شیوا ارث می‌رسه. با این همه با وجود اشارات فراوانی که از زبان راویان این داستان به شباهت کوروش با سرباتان هخامنشی میشه، میشه به نوعی القاعات تاریخی رو هم درباره نام این داستان بلند در نظر گرفت. محمد رضا سالاری در مردریک از منظر زبان و تنوع روایت اثر قابل توجهی خلق کرده. نثر او در هیچ یک از روایت‌ها جمله تکراری نداره و موفق شده شخصیت راویانش رو از دریچه این نثرهای متفاوت به خواننده نشون بده. اما به نظر میرسه که او از منظر مضمون چندان موفق عمل نکرده. کوروشی که اون خلق کرده سطحی تر از اون چیزیه که این مرگ قریب براش رقم زده بشه و در زندگی آدمهای اطرافش چنین تأثیر عمیقی باقی بذاره. این داستان بلند در ساحل دریای خزر رخ میده، اما در اون مدام درباره کبیر سخن گفته میشه. کبیری که کوروش، آرش و مرد بلوچ رو به سمت خودش میخونه، اما فرجامی جز بازگشت به فضای نرمور ساحل دریای خزر برای هیچ یک از اونها رقم زده نمیشه. گویی همه شخصیت های این داستان در یک دور باطل حضور پیدا میکنند تا راوی یک مرد باشند. مردری رو انتشارات هیلا در سال جاری در 87 صفحه با شمارگان 660 نسخه و بهای 4000 تومان منتشر کرده.
برنامه کتاب فرهنگ با حال و هوایی خاص تقدیم حضور شما میشه. ممنونیم از سرکار خانم محمودی بابت معرفی کتاب خوبی که انجام دادن. میهمان ارجمند ما در این برنامه جناب آقای دکتر حبیب الله عظیمی هستند. ایشان عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران و پژوهشگر نسخه. دکتر عظیمی، ما بحث شیرین بیاض رو صحبت کردیم و خیلی جالبه که همیشه مردم نیاز به مطالب خواندنی داشتن، هم خود فرد مطالعه میکرده هم به اطلاع دیگران میرسانده در جاهای مختلف، و این سنت شفاهی از طرف اونهایی که سواد داشتن همیشه رعایت می شده و دیگران رو هم شریک می کردن. یک بخش دیگه هم در این منابع قدیمی وجود داره تحت عنوان تومارها.
بله.
این تومارها چه وضعیتی داشتن؟
بله، من قبل از این که فرمایش شما رو پاسخ بدم، فرمایش قبلیتون رو تکمیل کنم. این که این کتاب‌های جیبی همراه رو اصطلاحاً در قالب بیاض که همراه داشتن، هم مطالعه میکردن، هم به دیگران میدادن جهت مطالعه، هم چیزی اضافه میکردن. یعنی خود ما یه بخشی داریم در نسخه خطی یه بحثی میگیم زهریه ها یا داشته زهریه. معمولا دو صفحه اول دو صفحه آخر نسخه خطی رو تو صحافی اوراق سفید میذاشتن، بیاض میذاشتن اصطلاحا. این به این جهت بود که طرف همراهش مخصوصا این کتاب های جیبی همراهشون اصطلاحا یه یادداشتی میخواست بگذاره، یادداشت تاریخی، ادبی، سیاسی حتی، و همون موقع میخواست یادداشت کنه و بمونه و این رو یادداشت میکرد. و اتفاقا این یادداشت‌های زهریه در نسخه خطی به ویژه در اون فرمت و قالب در واقع بیاض‌ها بخشی از فرهنگ و حال و هوای اون زمان و حوادث رو در بر داره. در خصوص یه نوع دیگه از ساختار نسخه خطی بود که خیلی هم به عنوان یک کتاب همراه میتونیم اسمش بذاریم، در قالب تومار بود. تومارها جدای از اینکه برای اسناد به کار میرفت، در نسخه خطی هم استفاده میشد. خب طبیعتاً عرض کاغذ کوتاه بود و طولش زیاد بود و این رو اصطلاحاً لول میکردن و در یه محفظه به عنوان همراهشون در جیبشون یا در واقع بخشی از پالتوشون یا جیبشون میگذاشتن. خب غالباً مفاد این تومارها هم که به عنوان کتاب همراه میتونیم اسمش بذاریم، بیشتر بخشی از آیات قرآن، بخشی از ادعیه، حرزها و تعویزها بود. بیشتر جنبه محافظ بودن مد نظر بود، مخصوصا جنگجویان و شاهزادگان اینا همیشه همراهشون بود. مضافه این که خب غالباً برای استفاده هم و مطالعه هم استفاده می کردن و این هم به عنوان کتاب همراه. و طبیعتاً یه نوع دیگه هم خود کتاب های با اصطلاحاً سایز کوچیک قطع جیبی ما داریم و پالتوی اونها هم همینطور بود. عمدتاً ادبیات و ارزم بزرگ شما نکات اشعار و اینها چیزی که به عنوان همراهشون بود همیشه و می خواستن استفاده بکنن و چیزایی هم اضافه بکنن. این جزء فرهنگ پیشینیان ما بود و فرهنگ بسیار قشنگی بود. هم با آثار علمی در واقع عجین بودن، هم بخشی از وقایع رو یادداشت میکردن. بله. تو این اوراقش این نکات جالبی بود.
خب این خیلی مهمه که ما همیشه فکر میکنیم که خیلی چیزای مدرن مثلا از طرف غربی ها اومده، مثلا ما میگیم کتاب جیبی مبدعش اپستاین هست یا خیلی چیزای دیگر رو، ولی میبینیم که در قرنها قبل ما خودمون همین رو داشتیم و تازه کاملتر هم داشتیم. یعنی مطلبی رو داشتیم که میخوندیم و میتونستیم بهش اضافه بکنیم و خب این خیلی پر اهمیت هست.
بله.
و جایگاه رو نشون میده که چقدر اهمیت داشته. خب حالا این چیزهایی که نوشته میشده، قبلا صحبت کردیم که سواد یه مقدار کمتر بوده، اینجور رایج نبوده در بین عموم. عموم چی کار میکردن؟ آیا اینا کتابتها و این آثار ویژه دربار و ویژه سلاطین بوده یا نه در بین عموم هم رایج بوده؟
ببینید تولیدی که انجام میشد با در واقع جامعه آماری و مخاطبای مختلف بود دیگه. یه تعداد از منابع صرفا آثار علمی بود برای دانشمندان و فضلا و دانشجویان و طلاب، یه تعداد از اصولا تألیف ها و استنساخ ها و کتابت ها برای عموم بود و اتفاقا یه طیف وسیعی هم میبینیم، یه طیف وسیعی از منابع رو میبینیم که برای عموم در واقع تولید میشد و توزیع میشد. خب همین اتفاقا عموم هم این کتابای نسخه خطی رو که میگرفتن مطالعه میکردن به عنوان بخشی از اسناد و محضرهای خونگی میتونیم اسمش بذاریم. مثلا افراد بچه هاشون به دنیا میدن، مالکای این نسخه عمدتا نشون میده که از عموم جامعه بودن، میومدن مثلا اولین برگ قرآن رو یا نسخه خطی رو که داشتن تولد فرزندش رو و تاریخش رو مینوشت، ازدواج میشد مینوشتن این وقایع رو، وقایع در واقع محضری رو ثبت میکردن، یا میرفتن پیش یه عالمی عالمه براشون مینوشت و بخشی از کارهای دفاتر اسناد رسمی رو یا در واقع این نسخه خطی داخل منزل علما یا نه منزل خودشون انجام میشد. و خب قاعدتا یاد داشته ای که تو این صفحات اول و آخر نسخه خطی عرض میکنم، یاد داشته زهری اصطلاحا میگیم، وقتی میخونیم میبینیم که طرف یه تعداد زیادی از مالک های نسخه خطی عموم بودن، یعنی از مفاد یاد داشته و در واقع اون ادبیات یاد داشت ها و مخصوصا ادبیات یاد داشته ملکیتشون نشون میده عموم بودن و این استفاده عموم از منابع و کتاب ها اینجوری نبوده که فقط دانشمندان استفاده کنن.
و محتوای این یادداشت‌ها هم در واقع هم دفتر خاطرات بوده هم دفتر اسناد رسمی که اینها رو نشون میده.
بله.
از نظر محتوایی هم شاید بد نباشه صحبت کنیم. خب یه بخش عمدهش آثار مذهبی بوده قاعدتاً.
بله.
یه بخشش هم جنگ ها و کشکول ها بوده که بله. عموم استفاده میکردن. آثار و منابع تخصصی شاید خیلی رایج نبوده، درسته؟
ببینید آثار و منابع تخصصی یه بخشی از صرفاً در واقع کسایی که تو کارهای آموزشی هستن و کارهای علمی هستن، یه بخشی هم که برای عموم هستش تقریبا نمیتونیم، یعنی تحقیقی به این شکل انجام نشده توی دوره زمانی بگیم کدوم بیشتر بوده. ما تا در مجموع با نسخه خطی وقتی تبرق میتونم انواع نسخه ها رو ببینیم توش هست تو دورهای مختلف تاریخی بر اساس نیاز مخاطبان تو کتابخونه مختلف میبینیم هستش. خب قاعدتا اون چیزی که برای عموم قابل استفاده بوده خیلی نشون میده که ادبیات رو و شعر و شعرا رو خیلی علاقه داشتن، اشعارشون رو، داستانهایی که از دیوانهای شعری استخراج شده و روان نویسی شده، ساده نویسی شده، توضیح داده شده و آداب و اخلاق و اون چیزی که در واقع تو خانواده ها نیاز جنبه‌های تربیتی رو شامل میشه بخشیش همینا بوده. جنبه‌های متعدد این شکلی رو میشه ملاحظه کرد، موضوعات مختلف رو.
پس ما در گام بعدی برنامه حتما این رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ همچنان همراه شما هست. پیامک 3558 پیام‌های شما رو می‌گیره. یکی از بخش‌های برنامه ما مصاحبه‌هایی هست که سرکار خانم زهرا شعبانی انجام میدن. ایشون به سراغ اهالی فرهنگ، ادب، هنر و علم و دانش میرن و باهاشون مصاحبه می‌کنن. ببینیم که این هفته با چه کسی مصاحبه کردن.
امروز با خانم زهرا یارمحمدی به گفتگو نشستم. خانم یار محمدی متولد 1360 در تهران هستند. ایشون دکترای ریاضی کاربردی با گرایش تحقیق در عملیات رو در دانشگاه علم و صنعت تهران گذروندند. خانم یار محمدی مدت 12 ساله که به صورت تجربی به هنر نقاشی می‌پردازند و تکنیک‌های مختلف نقاشی رو تجربه کردند. ایشون چندین بار در نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت کردند. کلیه آثار ایشون به سبک رئال کشیده شده. خانم یار محمدی در حال حاضر در رشته تخصصی خودشون ریاضی در دانشگاه مشغول تدریس هستند. و همچنین چند سالی است که در آموزشگاه‌های مختلف کشور به تدریس نقاشی می‌پردازند. من زهرا شعبانی گفتگویی با خانم زهرا یار محمدی انجام دادم که می‌شنویم. خانم یار محمدی، میشه لطفاً بفرمایید که شما بیشتر به چه کتاب‌های علاقه‌مند هستین و در طول روز چقدر زمان صرف مطالعه می‌کنید؟
من کتابایی که بهش علاقه دارم بیشتر کتابای روانشناسی و در رابطه با رشته تخصصی نقاشیه، ولی خب متناسب با رشته دانشگاهی یا رشته آکادمیکم مطالعاتی در مورد رشته ریاضی هم دارم، ولی خب بیشتر مطالعاتم در مورد رشته نقاشی و خب کتابای روانشناسی هستش.
بفرمایید با توجه به اینکه رشته شما ریاضی بوده و همچنین در دانشگاه در این زمینه تدریس می‌کنین، چه اتفاقی افتاد که به هنر نقاشی علاقه‌مند شدین؟
خب من از بچگی کلاً به نقاشی علاقه داشتم و خب فضای فکری، فضای حسی خودم، چیزی که به روحیه من نزدیک هست همون رشته نقاشیه، ولی خب چون که من از دوره دبیرستان و رشته ریاضی بودم، بعدش هم دانشگاه ریاضی قبول شدم، آکادمیکم شد ریاضی، ولی خب کلاً در کنار رشته ریاضی من به صورت تجربی نقاشی همیشه همراه خودم داشتم و خب وقتی هم که دانشگاه حالا به نوعی تموم شد، بیشتر وقت آزادم و وقتای بیکاری و به نقاشی میپردازم و مطالعات نقاشی در مورد رشته های هنری، حالا حتمانم نقاشی ندارم.
خانواده چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در روند علاقمندی فرزندان به مطالعه، یا اینکه چه کمکی میتونه بکنه که این علاقمندی بیشتر شه؟ آیا فقط صرفا خانواده میتونه رشته تحصیلی فرزندی رو انتخاب کنه، یا اینکه به صورت غیر مستقیم کمک کنه به فرزندش کلن علاقمند بشه به مطالعه کردن؟
خانواده خب خیلی تاثیر زیادی میتونه داشته باشه روی بچه. خب وقتی که فرزند توی خانواده‌ای که اهل مطالعه هستن بزرگ میشه، به نسبت علاقه‌مندی در خود بچه هم به وجود میاد و مطالعه میشه یه بخشی از زندگیش. و خب خانواده‌هایی که مطالعه میکنن بچه هم بیشتر علاقه دارن، ولی خانواده‌هایی هم که توشون مطالعه کمتره میتونن از بچگی با خریدن کتاب و عادت دادن بچه به اینکه توی روز یه تایمی رو به مطالعه اختصاص بده و براش به صورت کارهایی که هیجان ایجاد میکنه این تشویقش کنه به مطالعه کردن، خب خیلی میتونه کمک کنه.
خانم یار محمدی، بفرمایید کتابی بوده که تا حالا شما مطالعه کرده باشین و خیلی ازش لذت برده باشین، یا اینکه خیلی تأثیر رو شما داشته باشه که بخواین اونو به دیگران معرفی کنید؟
من تو زمینه کتابای روانشناسی خب مطالعه دارم، ولی کتابی که خیلی من تحت تاثیر قرار داد و خب سیدیاشو کتاب راز و سیدیهای مربوط به اون بود و قانون توانگری و از این دست کتابا که خب روی زندگی من و طرز فکر من خیلی تاثیر گذاشت و رو روند رشد من خیلی تاثیر به سزایی داشت.
فرمایید با توجه به اینکه شغل شما در زمینه رابطه مستقیم با جوونا هستش در دانشگاه، شما چه پیشنهادی میکنین برای اینکه جوونا بیشتر علاقه‌مند شن که مطالعه کنن؟
به نظر من که البته علاقه‌مندی به کتابو میتونن بچه‌ها از سنین کمتر به بچه‌ها با بچه‌ها تمرین کرد و به بچه‌ها آموخت، مثلا تو دورهای ابتدایی، حالا توی مدارس اگر که بتونن یه راهکاری، حالا یه زنگ مثل زنگای دیگه، زنگ کتابخونی برای بچه‌ها بذارن، خیلی میتونه مفید باشه. یعنی که بخواند بچه‌ها که مطالعه کنن و نتیجه مطالعهشون رو بیارن ارائه بدن. و خب اگر که این روند رو ادامه بدن تو دوره ابتدایی دبیرستان و همینطور توی دانشگاه، این خودش خیلی کمک میکنه به این که خب وقتی که فرد وارد دانشگاه میشه ارائه بدن، یعنی کتابی که میخونن در مورد رابطه با رشتهشون بیان و در مورد اون ارائه مقاله ارائه بدن، مطلب ارائه بدن سر کلاس، و اینطور نباشه که خب الان متاسفانه توی دانشگاه‌های ما یه ریتمی هست که فقط یه حالت جزوه گرفتن و جزوه برداشتن و همون جزوه رو ارائه دادنه و هیچ چیز اضافه‌ای برای یه دانشجو نیست که مثلا یه تحقیق در مورد چهار تا کتاب معرفی بشه، چهار تا کتاب خونده بشه و این پس داده بشه به بقیه، و فقط شده این که خب استاد جزوه میگه و دانشجو هم جزوه برمی‌داره، و این متاسفانه یه خورده اون روند مطالعه رو توی سیستم آموزشی ما پایین آورده.
بفرمایید که شما فکر می‌کنید که حالا روند مطالعه تو کشور ما نسبت به سال‌های گذشته چه تغییر کرده، با توجه به اینکه توی سال‌های اخیر می‌بینیم که تعداد زیادی از نوجوانا و جوانای ما وارد دانشگاه میشن، آیا روند مطالعه هم به همون نسبت بالا رفته؟
متاسفانه همینطور که گفتم روند مطالعه اونقدر زیاد بالا نرفته نسبت به اینکه این همه حجم دانشجوهای وارد شده به دانشگاه، حجم دانشجوها اونقدر زیاده که وارد دانشگاه میشن، متاسفانه مطالعه خیلی آموزش داده نشده. میگم سیستم آموزشی ما شده فقط یه جزوه خاص و خوندن اون جزوه و امتحان دادن از اون، فقط یه نمره بگیرن تمام، دنبال این نیستن که خب یه کتاب، چهار تا کتاب در رابطه با اون رشته که دارن میخونن مطالعه کنن و اونو ارائه بدن. متاسفانه یه خورده کنکاشت و دنبال مطلب رفتن توی سیستم آموزشی ما خیلی کمه، ولی خب در مقاطعی هم بین، حالا نمیشه گفت اصلا مطالعه نیست، ولی میشه گفت که یه سری از اشخاصی که توی خانوادهشون مطالعه رو داشتن و سیستم مطالعه کردن بوده، باش آشنا بودن از بچگی، هنوزم به مطالعه کردن میپردازن. 100% این نیست که بگی اصلا نیست، ولی خب هنوزم خیلی ضعیفه و خیلی بیشتر از این میطلبه.
سپاسگزاریم از سرکار خانم شعبانی برای مصاحبه خوبی که انجام دادن. برنامه کتاب فرهنگ این هفته به موضوع کتابت اختصاص داره و ما با جناب آقای دکتر حبیب الله عظیمی، عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر عظیمی، یکی از جاهایی که خیلی اهمیت داشته براشون کتابت و رسوندن این نسخ به دیگران، جاهایی بوده که علم و دانش رواج داشته و دانشمندا اونجا حضور داشتن، شاید یه وسیله هم بوده برای اینکه اینا علمشون رو به شکلی نگهداری کنن و علم عمیقی هم اتفاقا به وجود می آورده. این نوشتن میگیم توی یادگیری خیلی تأثیر داره. وضعیت دانشمندا و نگارش نسخ چطور بوده؟
معمولا در مجموعهایی که و مراکزی که نسخه خطی رو استنساخ میکردن، تولید میکردن، یکی از این مراکز، مراکز دانشمندان و فضلا و دانشیان و طلاب. یه نکته خیلی قشنگی وقتی ما بررسی میکنیم تو منابع تاریخی و نسخه خطی، میبینیم بخشی از نیازهای آموزشی رو خود دانشجو انجام میداد. یعنی چی؟ دانشجو میمد یه کتاب رو زیر نظر یه استادی وقتی قرار بود بخونه، خودش باید استنساخ میکرد و همین که استنساخ میکرد متن رو، حواشیشم اون نکاتی رو که استاد میگو در توضیح مد اونا رو اضافه میکرد، آخر سر خود این کتاب رو که به عنوان یه دو واحد درسی مثلا بود یا چهار واحد درسی به استاد نشون میداد، استاد این رو متن رو درست میدید، حواشی رو درست میدید و این رو تایید میکرد. این به منظره گواهی نامه گذراندن اون درس بود، یه مدرک تحصیلی بود،
یعنی
با استاد آخر تایید
میکرد.
بله، یه اجازه نامه به این دانشجو میداد، به این طلبه میداد که این کتاب رو یه به اصطلاح امروزی پاس کرده این واحد درسی رو، بعد این کتاب رو میتونه در متن مسلط شده. خب دو تا اتفاق میفتاد، هم یه متن درسی و آموزشی مورد نیاز دانشجو و طلبه تولید میشد، هم حواشی جدیدی که یه جور حاشیه نویسی جدیدی بود و تعلیقات جدید بود، اون هم نکات نظری که نقطه نظراتی به استاد تو مجلس درس و کلاس میداد اونا اضافه میشد. در واقع بخشی از نیاز آموزشی رو خود دانشجو و طلبه انجام میداد. حالا مضاف این که اصلا خود حتی دانشمندان بزرگ ما که براشون یه امتیاز بود، این نبود که بگیم دانشمند اگه کتاب خودش رو و تعریف خودش رو کتابت کنه صرفا امتیازه، نه، حتی اینکه یه دانشمندی مثل شیخ بهایی میاد در اوج اون جنبه علمی که داره میاد کتاب ابن عربی رو استنساخ میکنه، کتابت میکنه و خود کتابت هم یه جور در واقع ما جزء این در واقع بحثای آموزشی که مطرح میکنیم قادسان خود کتابت آثار دیگران هم بین دانشمندان رایج بود، یه فضیلت بود، یه امتیاز بود. بنابراین الان هم خب قادسان ما بخوام یه پیوندی بزنیم با نسل امروزمون تو دانشگاه ها، چون هم جناب عالی هم بنده در دانشگاه حضور داریم، یه مقدار اون دقت و عمقی که میبینیم کسانی که تو مجموعه آموزشی بودن مخصوصا دانشجویان خیلی دقیق و عمیق وارد میشدن و خیلی اطلاعات خوبی رو میگرفتن. ما مثلا الان پایان‌نامه داریم تو دانشگاه ها، ما میبینیم این پایان‌نامه ها حتی تو پایان‌نامه که یه کار تحقیقی جدی هست دانشجو خیلی عمیق وارد نمیخواد بشه، سری میخواد اینا رو جمع و جور کنه که هم استران کپی پیست کنه بره جلو.
توی اون آثار کتابت شده شاید به یه شکلی تفکر انتقادی و تفکر خلاق رو آدم میبینه، یعنی
دقیقاً
خود دانشجو تحلیل داشته روی مسئله،
نقطه نظراتی که استاد داره نقدش میکنه،
بله.
شرح استاد رو میگه این استاد اینو گفت و من به نظران این اشتباهی نقدش میکنه، یعنی معلومه چقدر عمیق وارد میشه. دقیقاً.
و شاید یه دلیلش هم همین هست که طرف میباید منبع درسیش رو خودش بر اساس یافته ها و دانشش پیدا میکرده تهیه بکنه. و خب این خیلی مهمه. الان شاید سبکای دانشی ما به خصوص در دانشگاه هامون خیلی سوری شده، یه منبع درسی یک جزوه‌ای هست، حالا اگر کسی هم به یه سر کلاس چیزی نوشته بشه خیلی نقد و نظری متاسفانه در موردش نیست. حالا این آثاری که کتابت شدن چطور نگهداری می شدن؟ آیا خود فرد نگهداری می کرد یا جایی نگهداری
شد؟ بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودین. یه سنت اسلامی خیلی خوبی برای حفاظت و نگهداری کتاب خطی ایجاد شد و استفاده شد برای علما و اونم وقف بود. وقتی یه عالمی کتاب تولید خودش رو، تألیف خودش رو، استنساخ خودش رو، کتاب‌های کتابخونه خودش رو وقف می‌کرد بر دانشجویان و طلاب و نمی‌دونم کسانی که تو این کارهای علمی هستن، وقف مؤبد، یعنی این کتاب خطی مثلا قرن 7-8 هیچ موقع هیچ کسی نمی‌تونه یه برگش رو جدا کنه یا از بین ببره. خب این یکی از ابزارهای موندگار شدن و حفاظت نگهداری این هم فیزیک کتاب هم محتوای کتاب بود. خب قاعدتاً اون تأکیدی که داشتن هنگامی که کتاب خطی رو میخواستن تولید کنن، اوراقش رو، ما کاغذ سمرقندی داریم قرن 4 و 5 تولید شده، الان بیش از 1000 سال گذشته هنوز کاغذ استحکام داره، یعنی تولید مواد کتابت رو، مرکب هایی که استفاده میشد، مرکب هایی که موندگار باشه، جلد هایی که استفاده میشد برای حفاظت متن باشه و دقتی که توی امانت داری و حفظ کتاب خود کسایی که تو این با کتاب سر کار داشتن، یعنی همه میگفتن این باید بماند، این باید ماندگار بشه، با این تفکر یه منبع علمیه باید برای نسلای بعدی بمونه. حالا جدا از اینکه کتابخونه ها طبیعتاً ابزارهای خاصی رو برای حفاظت نگهداری داشتن، اندیشه‌های خاصی داشتن، برنامه خاصی داشتن، ولی عموم این رو حتی کتاب خطی رو به عنوان یک کتاب مقدس میدونستن صرف نظر از اینکه محتواش چی باشه. و خیلی وقتا مثلا به خانواده فکر میکردن بچه ها این قرآنه، بهترین جای خونه باید نگهداری بشه، به بهترین شکل ممکن باید نگهداری بشه، مثل قرآن کتاب خطی رو کار نداشتن محتواش چیه. و این همون بحث حفاظت نگهدارش بود.
خب خدا رو شکر که به هر حال این شیوه ها و این شگرت ها رو به کار بردن که
به دست ما برسه، این
بله یه نسخه داشته باشیم که ما در گام بعدی و پایانی برنامه جمع‌بندی خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ با موضوع کتابت با حضور آقای دکتر عظیمی تقدیم حضورتون میشه. آقای دکتر، توی این 5 دقیقه پایانی ما صحبت کنیم در مورد جنبه‌های هنری آثاری که کتابت میشد. خب محتوا خیلی مهم بود و بیشتر تمرکز روی اون بود، ولی کنارش با توجه به سختی که میکشیدن ظاهرا خط خوش، تذهیب خوب، جلدهای خوب، همه اینها به کار می رفته و باعث می شده حتی جنبه هنری و ارزش هنری به این آثار داده بشه.
ایرانیان چون هم هنرمند بودن، هم هنر دوست، هم در واقع روحشون زیبا و زیبا پسند بودن، نسخه خطی و آثار کتابهایی که تولید می کردن این جنبه های زیبایی رو قاعدتاً درش رعایت می کردن. اگه کتاب علمی معمولی درسی شروع می کردن، اولین جنبهش این بود که خط خوش رو استفاده بکنن، حواشی رو در واقع جدول گذاری کنن، متن و حاشیه فضاش مشخص باشه، جلداش تا آنجا که میشه زیبا باشه، مضافه به این که یه تعداد از آثار هنری رو تولید کردن، یعنی کل هنرشون رو آوردن توی این کتاب ها و در قالب تزیینات بسیار زیبا شمسه و سلوه و کتیبه و اینها در کتاب ها گذاشتن. با این دیدگاه هم در متون در واقع مذهبی مثل قرآن و صحیفه و اینها و هم در دیوان ها عمدتن، دیوان های شعری و ادبیات و اینها عمدتن این خلاقیت های هنری رو به کار بردن. آثاری که فکر میکردن یا به مبانی اعتقادی رو قرار منتقل کنه و موندگار بشه یا فرهنگ و ادبیات رو، مخصوصا تو این دو قبیل آثار سعی میکردن هنری تولید کنن و خب این هنری بودنش به عنوان یه شیء هنری و ماده هنری بماند، موندگارش بیشتر بشه و نهایتا در مجموع تلاش میکردن یه اثر در این محتوای خوب به لحاظ ظاهری هم زیبا تولید کنم.
واقعا قدر می دونستن همین آثار قدیمی رو که نگاه میکنه، حتی در حال حاضر هم یه خط خوش رو که آدم میبینه محتوا بیشتر به دلش میشه و یه روح خاصی ظاهرا در اون جریان داره، مثل همه چیزهای طبیعی و به قول معروف ارگانیک این روح منتقل میشه ناخودآگاه، تفاوت میکنه با یه اثر رسمی چاپ شده. به هر حال الان هم داریم این کارو میکنیم، ولی میبینیم که اون اثر بخشی تو علم و دانش نیست. و حالا جایگاه کتابت رو اگر بخوایم جمع بندی بفرماییم در این دقیقه،
بله ببینید هم به لحاظ مسلمون بودن، ما اسلام تأکیدات زیادی بر علم‌اندوزی و کتابت داره، هم به لحاظ ایرانی بودن با پیشینه اون غنی فرهنگ و ادبیاتی که داشتیم، ما به عنوان یه مسلمان ایرانی وقتی بررسی میکنیم میبینیم بزرگان ما، دانشمندان ما، پیشینیان ما که هنوز باعث افتخار ما و جهانیان هستند، آثار علمی رو اولا آثار علمی رو سعی می‌کردن زیاد داشته باشن، بعد به کتابت برسونن و کتابت‌های متعدد توزیعش که موندگار باشه، هم عام الوفور باشه هم موندگار باشه، همین‌ها رو رعایت می‌کردن و امروزه شده نسخه‌های خطی که از قرن 3 و 4 در جهان اسلام و عمدتاً ایران اسلامی تولید شده تا قرن 13 بیش از 10 قرن تمام موزه های اروپا و کتابخونه های ملی و کتابخونه های بزرگشون زینت بخش اون موزه هاشون همین آثار علمی دانشمندان ایرانی اسلامی هست. بنابراین ما هم برگردیم یه مقدار با پیشینیان دانشمندمون و هنر دوستمون این جنبه ها رو بیشتر به عنوان یادگاران اونها و به عنوان کسانی که این رسالت رو باید به دوش بکشیم، انشاءالله این مسیر رو با کارهای علمی و تعمق بیشتر در کارهای علمیمون، کتابت و مطالعه بیشتر بهش بپردازیم انشاءالله
و امیدواریم که مردم هم قدر بدونن، با توجه بیشتری به این آثار قدیمی نگاه بکنن و مفاهیم خوب درون اونها رو هم بیشتر مورد استفاده قرار بدن. سپاسگزاریم از شما که در برنامه حضور پیدا کردین و سپاسگزار از همه مردم خوب ایران که شنیدن برنامه کتاب فرهنگ. روز و روزگار بر شما خوش.